برخی از نقاط واقع در حاشیه رشته کوه زاگرس هم ما بارش داشته باشیم، اما هفته اصلی بارش عبور کرده. ما تنها در استانهای خراسان شمالی، خراسان رضوی، تا حدی گلستان و مازندران هم بارش خواهیم داشت و از روز جمعه بعد از ظهر سیستم کلا از منطقه عبور خواهد کرد.
امیدواریم که بارش رحمت خداوند ادامه داشته باشه و البته بدون خسارت و بدون مشکل برای مردم خوبمون. سایه کرونا بر سفرهای بر اسفایی میکنم بر سفرهای نوروزی، انتشار ویروس کرونا ممکنه که در سفرهای نوروزی تغییرات ایجاد بکنه که از سوی محدود کردن سفرهای غیر ضروری میتونه به توقف انتشار ویروس کمک بکنه. اما در این خصوص برخی پیش بینی میکنن با توجه به لغو کردن بلیط وسایل حمل و نقل عمومی، گرایش به استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی افزایش پیدا بکنه. مدتی موضوع بنزین نوروزی مطرح شده که مسئولان وزارت نفت میگن امروز قراره این سهمیه تعیین تکلیف بشه. گزارش از همکارم محسن بختیاری.
گردشگری در نوروز 98 افزایش 93% در مقایسه با عید 97 داشت. سیلاب‌های ابتدای سال اگر نبود شاید بیشتر هم میشد. سفرها اما منتفی نشد و تا 15 فروردین 98 74,300,000 نفر شب اقامت در کشور برآورد شد. در نیمه اول سال هم برنامه‌ریزان توسعه صنعت گردشگری و تورگردانان و هتلداران پیشبینیشان افزایش چشمگیر برای گردشگری نوروز 99 بود. آقای تیموری، مدیر کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری:
چون ما سال رو در ماهای اول خوب شروع کرده بودیم، با یک روند رو به رشد جهشی مواجه بودیم، همچنان نسبت به 10 ماه گذشته سال قبل 19.75% افزایش رو داریم. تو بعد گردشگری داخلی ما تابستون رو خیلی خوب بود، تابستانی بود که تقریبا سیاست هامون در حوزه گردشگری داخلیمون که به سمت توزیع سفر در مقاصد کمتر شناخته شده در استانهایی که کمتر گردشگر گرفتن متمرکز شده بود جواب میداد.
جان تازه‌ای که به صنعت پردرآمد و پاک گردشگری تزریق شده بود حالا دوباره گرفته شده با مسئله کافی نبودن بنزین سهمیه‌ای برای سفرهای نوروزی. بنزین سفری که یک ماه پیش وزیر میراث فرهنگی و گردشگری گفته بود حل میشود. آقای مونسان:
این موضوع بنزین برای سفرهای نوروزی حالا شده یکی از دغدغه‌های مردم. من خواهشم اینه که اصلا نگران نباشن، حتما دولت محترم همراهی خواهد کرد.
به فاصله چند روز پس از وعده وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت نباید قبل از اینکه بررسی‌ها تمام شود به مردم امیدواری داد. آقای رضایی، مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، هم به پیک بامدادی می‌گوید هیئت دولت تصمیم بگیرد بنزین به اندازه کافی وجود دارد.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی که مجری سامانه هوشمند سوخت است و وزارت نفت، هر مقداری سهمیه تصویب بشود که تصویب کننده هم ما نیستیم در وزارت نفت، باید در هیئت وزیران، شورای اقتصاد یا مقامی بالاتر از وزارت نفت تایید بکنه. ما آمادگی اجرا داریم.
توپ بنزین حالا در زمین هیئت دولت است. آقای ربیعی سخنگو میگوید بنزین سفر نوروزی بار مالی برای دولت دارد و باید از یارانها بزنند که شدنی نیست.
ما چون تصمیم گرفتیم که از هر چی که از گران کردن بنزین به دست میاد به 60 میلیون نفر داده بشه، یا باید از اون 60 میلیون نفر کم کرد این کردیت رو به همه اضافه کرد، خب یه تصمیم دشواری است. ما به یک تصمیم روشنی نرسیدیم.
زمزمه های دیگر شنیده می شود، این که هیئت دولت برای تخصیص سهمیه بنزین نوروزی منتظر درخواست مجلس است. درخواستی رسمی و مکتوب که رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات هوایی و مسافرتی میگوید مگر درباره سهمیه بندی شدن بنزین مجلس تصمیم گرفته بود که حالا درباره سهمیه سفر نوروزی نیاز به پیشنهاد مجلس است. آقای رفیعی:
درخواست نه مای به عنوان بخش خصوصی که اصلا درخواست جدیمون هست. حتی دولت گردشگری هم مکتوب اینو کرده، مصاحبه کرده، درخواست کرده، برده تو هیئت دولت ارائه داده که سهمیه یک بنزین سفر رو در نظر بگیرید. آقای زنگنه وزیر محترم نفت میگه ما اصلا نمیتونیم این کارو کنیم، مجلس باید مصوبه بگذرونه. مگر مجلس قیمتا رو مصوبه گذرون برد بالا که شما میگید؟
داده های مرکز آمار نشان میدهد بیشترین سفر ایرانی ها با خودروی شخصی است. کمبود بنزین 1500 تومانی قطعا سفرهای نوروزی را کاهش میدهد و برخی شهرها و مسیرها را از دسترس گردشگران خارج میکند. ضرری چند جانبه که آقای پورفرج رئیس جامعه تورگردانان ایران میگوید اگر درباره بنزین سفر بررسی های کارشناسی انجام شود، تزریقش حتما به سود مردم و دولت و رونق چرخ گردشگری خواهد شد.
ببین، من اعتقاد بر این دارم که الان که این اتفاق افتاده و این کرونا باعث شده که
تردد به ایران کم شده. مردم هم خیلی الان سفرهای خارجیشون تا حدود کنسل شده و کم شده. پس چیکار؟ مردم که تو خونه نمیشنن، تعطیلات هست و عید هست و باید سفر کنن. این سفر نه تنها به دولت کمک خواهد کرد و به مردم کمک خواهد کرد، مردم به تفریح خواهند شد، جابجایی پول انجام خواهد شد از این استان به اون استان، رونق اقتصادی ایجاد میکنه در استانهای دیگه. من نمیدونم چجوری اون بررسی کننده ها چه فکر میکنن. من به نظرم دولت توی این زمینه حتما کارشناس داره و حتما آدمهایی داره که خوب متوجه هستن این رفت آمد چه حجمی از کار و چه اشتغال ایجاد میکنه، درآمد رو جابجا میکنه، درآمدسازی به استانهای دیگه میکنه.
با این حال اگرچه سهمیه بنزین نوروزی فعلا منتظر جمع‌بندی نهایی مسئولان است، اما ممکن است کرونا شرایط غیر قابل پیش بینی را برای سفرهای نوروزی رقم بزند. از سوی احتمال کاهش شدید سفرها و نیاز نبودن به سهمیه نوروزی بنزین می رود و از سوی دیگر عده‌ای نیز احتمال می دهند لغو بلیط‌های قطار و اتوبوس که در این روزهای اخیر شاهدش بوده ایم، معنای دیگرش رویکرد مردم به سفر با وسایل نقلیه شخصی باشد که طبیعتاً به سهمیه نوروزی بنزین نیاز بیشتری خواهد شد.
شما شنوندگان عزیز هم میتونید نظرتون رو درباره سهمیه بنزین نوروزی برای ما پیامک کنید و همچنین این موضوع که آیا از سفرهای نوروزی منصرف شدید یا خیر و چه نوع وسیله نقلیه‌ای رو انتخاب خواهید کرد برای سفرهای نوروزی به شماره پیامک ما یعنی 3610 اعلام بفرمایید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
کرونا بیش از 10 استان کشور را درگیر خودش کرده و در این میان پزشکان در صف مقدم مبارزه با این ویروس قرار دارند. دیروز هم شنیدید که آزمایش کرونا معاون اول وزارت بهداشت مثبت اعلام شده و رئیس دانشگاه علوم پزشکی قم هم در قرنطینه به سر میبره.
حدود یک هفته از رسمی شدن خبر ورود ویروس کرونا به کشور میگذره. ویروسی که در اقامت کوتاه مدتش در این روزها به خیلی از شهرها و مناطق کشور سفر کرده و متاسفانه 139 نفر به طور قطعی به این ویروس مبتلا و 19 نفر از هموطنانمون بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خودشون رو از دست دادن. با ورود این ویروس تب استفاده از ماسک و خرید اون کل کشور رو فرا گرفت. تا اونجایی که دیگه ماسک در خیلی از داروخانه ها و مراکز فروشش یا پیدا نمی شد و یا قیمت های اون سر به فلک می زد.
ماسک ندارید هیچی؟ فیلتر دارم؟
نداری؟
نه.
ساده معمولی هم نداری؟ ماسک. دقیقا از توی بهار من با 3 تا داروخانه دوام شده اومدم بهار شیراز، باز دوباره اونجا گفتن نداریم.
نه ماسک، نه دستکش، نه مایع ضد عفونی کننده. دست هیچ جا نبود.
همیشه هستند سوجویانی که به دنبال ماهیگیری در آبهای گلالودن و دست به احتکار ماسک و مواد ضد عفونی کننده میزنند. حالا خبر کشف انبارهای اونها از گوشه و کنار کشور میرسه.
در یک واحد ساختمان 3 طبقه مقداری کالای داروهای بسیار ضروری که الان نیاز مبرم برای داروخانه هست انبار کرده و به محضی که این گزارش داده شد صریحا 2 تا اکیپ را آوردیم اینجا شناسایی شد.
دستکشایی که پیدا کردیم متاسفانه به جایی که مردم داروخانه هماهنگی کنن، همکاری کنند با مردم که مصرف کننده واقعی هستن، امتناع از فروش دارن. ما نمونه‌ای از انبار گرفتیم و تحت عنوان احتکار کالاش رو توقیف کردیم.
آقای رایگانی سخنگوی تظاهرات میگه سخت‌ترین مجازات در انتظار محتکران و گرانفروشان این اقلام مورد نیاز برای مبارزه با کرونا است.
با هماهنگی که با دادستانی محترم کل کشور انجام شده، این متخلفین به دادستانی مرکز استانها معرفی میشن برای تشدید مجازاتشون و قطعا مطمئن باشن که بالاترین مجازات ها بدون هیچ گونه گذشتی شامل این متخلفین خواهد شد.
البته وزارت بهداشت خرید و فروش ماسک رو ممنوع کرده و برنامه هایی هم برای توزیع رایگان اون داره. آقای نمکی وزیر بهداشت:
اونچه که ما الان داریم میگیریم در مراکز دولتی میخوایم به شکل رایگان انشاءالله در اختیار مردم بذاریم، که ما اینکه در قم بسته هایی رو خدمت خانواده ها تقدیم کردیم. قرار ما بر این است که بعد از یک هفته که رسیدیم به حدی که بتونیم در ایستگاه های اتوبوس، در متروها، در مراکز بهداشت درمانیمون رایگان در اختیار مردم بذاریم و مشکل مردم رو حل کنیم در اختیار داروخانه ها مراکز بهداشت مراکز خصوصی بذاریم و با نظارت انجمن داروسازان سازمان تعزیرات و اینها انشالله در بخش خصوصی هم به اندازه کافی در اختیار مردم قرار بگیره و یک واردات سنگینی رو هم ما کنار این شروع کردیم.
در این بین هستن تولید کننده هایی که شبانه روز و بدون توقف در حال تامین نیازهای بهداشتی هستند.
حدود 15 روزه که واحد تولیدمون 24 ساعته مشغول تولید هست، مخصوصا ماسک‌های جراحی.
در کشیف داریم کار میکنیم، خط تولید متوقف نمیشه تا بتونیم نیاز کشورمون رو تامین کنیم.
آقای رحمانی وزیر صنعت هم از عزم جدی این وزارتخونه برای افزایش تولید و تنظیم بازار مواد شوینده ها میگه.
یعنی هم تولید موجود رو دو برابر کردیم، هم تولیدی که واحدهایی که میتونن تغییر خط بدن. خب این تعداد ما واحد داریم، واقعا مردم اطمینان داشته باشن. ما 70 تا واحد فعال تولید کننده مواد شوینده دستشویی داریم، 250,000 تن ظرفیت داریم. ما مصرفمون در همین سال قبل 100,000 بوده، یعنی ما بیش از نصف ظرفیت داریم، الان همه رو فعال کردیم.
از طرفی هم تولیت آستان قدس رضوی اعلام کرده تا در حد توان این اقلام رو تولید و برای توزیع رایگان بین مردم آماده کنن.
گفتم اگر میتونن حتما این کار رو بکنن و شبانه روز کار کنن، سه شیفته کار کنن و در مراکز عمومی و مجامع عمومی اینها رو مجانی بدن قرار بدن.
اما هنوز نگرانی بسیاری از مردم برای تامین ماسک و مواد ضد عفونی کننده برطرف نشده و این موضوع عزمی جدی از مسئولان و حتی خود مردم برای تنظیم تقاضا در بازار این اقلام رو نیازمنده.
ما در خصوص سهمیه بندی بنزین نوروزی گزارش رو تقدیم حضورتون کردیم. خبری رو هم خدمتون الان عرض بکنم. کمیسیون ترفیق با سهمیه 60 لیتری بنزین برای نوروز موافقت کرده که البته وزارت نفت اعلام کرده منجه قطعی رو امروز اعلام خواهیم کرد. اما بریم سراغ موضوع بعدیمون. خب صبح امروز گزارش داشتیم در روی تلاش بی‌شایبه کادر پزشکی در مقابله با ویروس کرونا و درمان مبتلایان که حتی در این باره برخی از پزشکان و پرستاران و حتی مسئولان درمانی هم به این ویروس مبتلا شدند. حتما دیروز خبر بیماری آقای دکتر حریریچی معاون کل وزیر بهداشت رو شنیدید. همکارم خانم واحدی ساعت قبل با آقای حریریچی که در اتاق ایزوله هستن گفتگوی رو انجام دادن که دعوت میکنم صحبت همکارم واحدی رو با ایشون بشنوید.
نتیجه آزمایش ویروسی موقعی مثبت میشه که تراکم ویروس در بدن فرد به حدی برسه که موجب علائم بالینی بشه. مردم ما تنها در صورتی که اگر علائم کرونا رو پیدا کردن و این از لحاظ بالینی در حدی بود که منجر به بستری شد و احتیاج به شروع درمان بود باید تست بدن.
موزلی که الان افرادی که احساس میکنن مشکوکن دارن میگن که بعد از اینکه علائم در ما بروز کنه و ما بریم تست بدیم احتمالاً بیماری خیلی پیشرفت کرده باشه و نتونیم کنترلش کنیم.
قبل از شروع علائم آزمایش منفی خواهد بود، چون سطح ویروس در بدن فرد در حدی نیست که تو آزمایش بشه مثبت یا منفی بودنش رو فهمید، چون تراکمش بسیار پایینه. من فرض میکنم که یک نفر مبتلا تماس داشته، مثلا حتما به ویروس مبتلا شده، اگه همون ساعت یا فرداش بره آزمایش بده آزمایشش منفی خواهد شد، چون هنوز ویروس در بدن به میزان کافی تکثیر نکرده است که هم علامت بده هم آزمایش رو مثبت کنه.
طرفش میکنه که مشکوکه، علائم خاصی هم نداره، برای اینکه این پیشگیری بکنه که بیماری درش عود نکنه و رشد نکنه چه چیزایی مصرف بکنه و چه کارهایی انجام بده.
فعلا مردم فقط اقدامات بهداشت فردی رو انجام بدن، چه موقعی که شک میکنن با فرد مبتلای. اولا تو سطح جامعه اینقدر مبتلا نداریم، ولی اگه فکر کردن با فرد مبتلای مجاورت کردن، دستشون رو کامل با صابون حدود 20 ثانیه حداقل بشونن، مکرر دستشون رو بشونن، مایات به میزان قابل توجه مصرف کنن، میوه انواعش مرکبات به مقدار کافی مصرف کنن، باشن و از همه مهمتر اینه که نگران نباشن. الان در سطح جامعه ما نگرانی از کرونا بیشتر از خود کرونا داره مشکل ایجاد میکنه.
صحبت های آقای حریریش رو شنیدید با همکارم واحدی. آقای حریریش داخل اتاق ایزوله هستن، انشالله که همه بیمارانی که مبتلا به این بیماری هستن شفا پیدا بکنن. سپاس که با ما همراه بودید، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، و ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است. در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن الرحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها، همو که والاترین آرزوی مؤمنان است و برترین تمنای مشتاقان. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من رضا حبیبی سلام می کنم به شما عزیزان شنونده رادیو معارف، به اتفاق همکاران عزیزم آقایان عبدالله جوادی تهیه کننده، علی میرزایان صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، در مجموعه برنامه‌های بخش دوم چهارشنبه هفتم اسفند ماه 1398 و دوم رجب المرجب 1441 هجری قمری. آرزوی سلامتی دارم برای شما هموطنان عزیزم در هر جایی که هستید و فهرست و زمان پخش برنامه رو خدمتتون عرض میکنم، انشاءالله که فرصت همراهی داشته باشید. تا دقایق دیگر من انقلابیم براتون پخش میشه. 15:30 دقیقه میتونید دیار سلمان رو بشنوید و بررسی تاریخ ایران در دوران قبل و بعد از اسلام. 16 اخبار کوتاه رو به اتفاق خواهیم شنید و از ساعت 16:05 دقیقه همکاران عزیزم برنامه زنده پرسمان اعتقادی رو تقدیمتون خواهند کرد. ساعت 17 پارسایان با موضوع سیره و اخلاق علما براتون پخش خواهد شد و 17:10 دقیقه هم زمان پخش زمزم احکام هست و از ساعت 17:30 دقیقه با برنامه زنده اسکاهی برنگ خدا با شما همراه خواهیم بود. همینجا هم عرض بکنم که زمان غروب آفتاب 17:59 دقیقه است و اذان مغرب به افق شهر مقدس قم رو 18:17 دقیقه به گوش جانمون خواهیم شنید. 18:55 دقیقه پیام ولایت رو براتون پخش میکنیم تا ساعت 19 که اخبار جهان اسلام رو بشنوید. 19:15 دقیقه زمان پخش باغ تماشا هست و برنامه نمایشی با عنوان پایتخت فرش ایران که قسمت اولش رو خواهید شنید. 19:30 دقیقه مسابقه کتابخانی یار مهربان رو براتون پخش میکنیم. 19:40 دقیقه ویژه برنامه شب شهادت حضرت امام هادی علیه السلام با عنوان پیشوای هدایت به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد و کلام ناب رو هم میتونید 20:55 دقیقه بشنوید، گزیده از صحبت‌های شهید آیت الله بهشتی. ساعت 21 اخبار معارفی و بعد از اون گفتگوی 21 رو خواهید شنید و 21:30 دقیقه آخرین برنامه بخش دوم تقدیمتون میشه که حدیث آفتاب هست، سخنرانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با موضوع اهمیت مجلس شورای اسلامی که ششم خرداد ماه سال 60 این سخنرانی ایراد گردیده. از ساعت 22 هم همکاران عزیزم با بخش سوم برنامه‌ها با شما همراه خواهند بود. اولین برنامه بخش دوم من انقلابیم تقدیمتون میشه. شاخصهای مجلس انقلابی در این برنامه مطرح خواهد شد. ساعت 14:50 دقیقه این برنامه رو بشنوید.
اونجه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرانقدر شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران و از این لحظه با برنامه من انقلابیم باز هم همراه شما عزیزان شنونده هستیم. خیلی هم متشکرم که در دقایق پیش رو این برنامه رو خواهید شنید. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد. برنامه رو آغاز میکنیم انشاءالله که حضرت رسول صلوات الله و سلامه علیه و آله هوادار همه ما بودند، هستند و خواهند بود.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد.
عزیزان شنونده، برنامه من انقلابی هم که مدت هاست تقدیم شما میشه از رادیو معارف، به در واقع تبیین شاخصهای انقلابیگری در نهادهای مختلف، دستگاه‌های وابسته به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران پرداخته، از جمله مجلس شورای اسلامی انقلابی، دولت انقلابی، دانشگاه انقلابی، حوزه علمیه انقلابی. بحثای از این دست رو با همدیگه مرور کرده ایم، از محضر کارشناسان فرهیخته و ارجمند حوزه و دانشگاه بهره برده ایم و خب شما بهتر از من میدونید که این برنامه بر پایه یا منطق فرمایش های رهبر معظم انقلاب بنا شده و ما بیانمون به قصد قضاوت درباره وضعیت فعلی هیچ کدوم از این نهادها نیست. قضاوت و مطالبه گری با شما شنونده های گرامی است. ما فقط بحث های کارشناسی رو مطرح میکنیم و ویژگی ها و شاخصه های انقلابی گری رو تبیین میکنیم. لذا خیلی ممنون میشم اگر فعال برنامه رو همراهی بفرمایید و هرچند برنامه ضبط شده به صورت تولیدی تقدیم شما میشه، اما در طول زمان پخش برنامه پیامک ها و تلفن هاتون رو داشته باشید تا در مسیر ادامه برنامه به ما مثل همیشه کمک کنه. 329-10-551-2 با پیش شماره 025 و 30553 سامانه پیام کوتاه. و اما برنامه این هفته که چند هفته‌ای با همین موضوع پیش روی شما خواهد بود، این رو همه میدونیم که رسانه‌ها یکی از نهادهای مرکزی سازنده هر انقلابند و برای پیروزی اون انقلاب، برای تداوم اون انقلاب باید رسانه اون جامعه، به ویژه رسانه اصلی و ملی که تو کشور ما صدا و سیما به عنوان رسانه ملی شناخته میشه، در کنارش رسانه‌های دیگر هم دیداری، نوشتاری یا شنیداری هستند، اینها باید در دست نیروهای انقلاب باشه بدون تردید. لذا آسیب شناسی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی، صدا و سیما میتونه کمک کنه به ما که ببینیم الان رسانه به عنوان یک نهاد تاثیرگذار در مسیر تداوم انقلاب اسلامی آیا کار خودش رو درست انجام میده یا خیر. این سوال رو شما باید جواب بدید. ما شاخصه‌ها و ویژگی‌های رسانه انقلابی رو بیان خواهیم کرد در این برنامه با کمک کارشناس ارجمندی که تا لحظات دیگر معرفی می‌کنم. اما خدمت شما عرض می‌کنم شنونده‌های گرامی که مشاور عالی مدیر محترم حوزه‌های علمیه و دستیار مدیر محترم حوزه‌های علمیه در امور رسانه، همینطور سالهاست که در دانشگاه و در حوزه علمیه در سطح عالی تدریس می‌کنند، از جمله درس خارج فقه رسانه دارند و این خیلی مهمه، خیلی خوبه، یک درس مداوم چند ساله که الان هم ادامه داره. در خدمت ایشون هست به عنوان کارشناس برنامه من انقلابی هم، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد عباس رفعتی نائینی. خیلی ممنون میشم همراهی بفرمایید با من و گفتگوی برنامه امروز و این هفته. سلام علیکم جناب استاد رفعتی، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام جناب آقای ملایی. به همه شنوندگان عزیز این برنامه سلام عرض میکنم و ادای احترام دارم.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. حضرت عالی، جناب استاد رفعتی هم صاحب پژوهش هستید و تخصص بعد از چندین سال پژوهش در حوزه رسانه و هم خودتون الان در جبهه فرهنگی در رسانه فعالیت دارید و رئیس محترم شبکه جهانی ولایت هم هستید که یک شبکه تلویزیونی است و به حق داره به ولایت و به اهل بیت علیهم السلام خدمت میکنه، لذا خیلی خوشحالیم که میتونیم مباحث حضرت عالی رو در برنامه من انقلابی هم گوش کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر. خب این بحثی رو که رادیو معارف آغاز کرده خیلی وقت به هر یک از نهادها میپردازه که چگونه باید انقلابی باشه، شاخصه های انقلابی بودن اون نهاد چیست، یک بحث با برکت و ارزشمندی است. و حالا در این خصوص رسیدید به رسانه انقلابی و ضرورت تحول انقلابی در رسانه. این یکی از مباحث بسیار مهمه که اصحاب رسانه باید بهش بپردازن. من یه مقدمه عرض بکنم تا برسیم به بحث و شاخصه ها و ویژگی های رسانه انقلابی رو با شنوندگان عزیز برنامه و با حضرت عالی در میان بگذاریم.
متشکرم.
یکی از ارکان انقلاب و نظام رسانه است. رسانه یک ابزار بسیار مهم برای حکمرانی است، برای بست انقلاب هست، برای نشر معارف هست، برای تأسیس فرهنگ هست، برای تأسیس جامعه اسلامی است، برای تأسیس تمدن اسلامی است. این اهداف غایی که این انقلاب داره، یکی از ارکانی که میتواند برای دسترسی به این اهداف دنبال بشه رسانه هستش، چون عصر رسانه است. امروزه با زمانهای قدیم بسیار تفاوت پیدا کرده، گرچه استفاده از رسانه در دوره‌های کهن هم برای حاکمان یک ضرورتی بوده که مسائل رو، اخبار رو از طریق جارچی به مردم اعلام می‌کردن. اما رسانه های نوین یک امر نوپدیدی هست. رسانه های دیداری، رسانه های شنیداری یک فناوری جدید هست و عصر را عصر رسانه تعبیر می کنن یک واقعیتی است و می بینیم که امروز همه افراد، پیر، جوان، زن، مرد، از صبح که از خواب برمیخیزن تا آخر وقتی که به بستر خواب میرن با رسانه سر و کار دارن. یعنی زندگی اونها همراه با رسانه آغاز میشه.
بله.
و همراه با رسانه خاتمه پیدا میکنه. بیداری با رسانه است و خوابشون هم در حالی که خوابیدن باز
با رسانه مشغوله. همراهن.
بله، رسانه، دیدن رسانه، شنیدن از رسانه یا خوندن از رسانه‌های اجتماعی است.
بله.
لذا یکی از ارکان نظام این بحث رسانه هستش. اگر قوه مجریه یکی از ارکان هست، قوه مقننه یکی از ارکان هست، قوه قضاییه یکی از ارکان هست، نباید غافل بشیم که رسانه رکن دیگری از ارکان نظام هستش.
بله.
و متاسفانه خیلی از افراد به این نکته و به این اهمیت جایگاه رسانه توجه ندارن و جزء ارکان یک نظام و جزء ارکان یک انقلاب رسانه رو ازش غافل هستند. لذا جایگاه رسانه در این عصر و در این دورانی که ما داریم زندگی میکنیم یک جایگاه بسیار بلندی است.